أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين، إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تبریک میگم ولادت امام حسن عسکری علیه السلام رو خدمت حضرت ولیعصر اجل الله تعالی فرجه. ان شاء الله که مورد توجه حضرت باشه. خب بحث ما در مورد زکات خیل بود. عرض شد که دو تا روایت در باب زکات خیل وارد شده و فقهای ما با استناد به این دو روایت و با جمع بین این روایات و سایر روایات حکم به استحباب زکات در خیل یعنی اسب کردن. بحث سر این بود که این آیا این روایات میشه بهشون تمسک کرد در این بحث یا نمیشه تمسک کرد. خب در قبل از این که بحث رو ادامه بدم یه نکته رو عرض کنم، اون اینه که تو جلسه قبل عبارتی از مرحوم شیخ طوسی در خلاف نقل کردیم. شیخ طوسی در خلاف اینجوری می‌فرمایند که ابو حنیفه قائل به زکات در خیل هست با یه تفصیلی. ایشون زکات در خیل رو سه جور تقسیم سگانه می‌کنه. میگه یه موقعی مالک هم مذکر هم مؤنث، اون قطعا زکات داره. یه موقعی فقط مالک مذکره، اون قطعا زکات نداره. یه موقعی فقط مالک مؤنثه، اون دو تا روایت از ابو حنیفه نقل شده. در مغنی ابن قدامه که فتوای ابو حنیفه رو نقل کرده به این شکل نقل نکرده، میگه که اگر هم مذکر داره هم مؤنث داره حتما زکات داره، و الا چه فقط مذکر داشته باشه چه فقط مؤنث داشته باشه اینها عرض کنم خدمت شما دو روایت از ابو حنیفه در این مورد هست. من مراجعه کردم به کتب حنفیه در این مورد، به نظرم رسید که یعنی در واقع در مورد یعنی محل اختلاف بین شیخ طوسی و ابن قدامه در نقل قول ابی حنیفه در بحث مذکر تنهاییه. در مذکر تنهایی شیخ طوسی نقل کرده که میگه حتما زکات داره، زکات نداره، ولی ابن قدامه دو تا روایت نقل کرده. ظاهرا روایت ظاهر از ابو حنیفه این بوده که زکات نداره. یک روایت شاذ نادری هم بوده که زکات رو در این مورد ثابت کرده بوده. اینی که مرحوم شیخ طوسی به اون روایت شاذ و نادر اعتنا نکرده، همون روایت ظاهره رو آورده. من حالا عبارتهای حنفیه رو آوردم بخونم. این در بحث ما دخالت داره و و من عمدتاً به خاطر نکاتی که برای بحث هست این را آوردم. دو تا کتاب، یکی بدایع و صنایع هست آوردم، یکی مبسوط سرخسی. در بدایع و صنایع چیزی شبیه همون مطلب مغنی ابن قدامه داره، عبارتش این هست: من شاف محمد خیر توم حلبی از بدایع و صنایع رو دارم، جلد 2 صفحه 55. میگه که اما تو بحث اما تو الخیل میگه که فین کانت مختلطتن ذکورن و این عبارت از اولش بخونم: و اما حکم الخیل فجملت الکلام فی ان الخیل لا تخلو اما انتکون علوفتن او صائمه، فین کانت علوفتن به ان کانت تولف للركوب او الحمل او للجهاد في سبيل الله فلا زکات فيها لانها مشغوله بالحاجه، و مال الزکات هو المال النامي الفاضل عن الحاجه. مال زکات مالی است که نمو بکنه و زائد فاضل از حاجت باشه، باید نمو هم داشته باشه، فاضل از حاجت هم باشه. لما بیان نافی متقدم. و این کانت تولف للتجاره ففیها الزکات بالاجماع لکونها مالا نامیا فاضلا الحاجه لان الاعداد للتجاره دلیل النماء والفضل عن الحاجه. و این کانت صائمتا فان کانت، اگر به اصطلاح این عصب علفش نمیدن صائم است، خودش میچره. فإن کانت تصام للركوب والحمل او للجهاد والغزو فلا زکات فیها لما بینا، و إن کانت تصام للتجاره ففیها الزکات بلا خلاف، و إن کانت تصام للدر و نسل، در یعنی شیر دادن، نسل یعنی بچه دار شدن. فإن کانت مختلطتن ذکورن و اناسن فقط قول ابو حنیفه تجب الزکات فیها قولن واحدن و صاحبها بالقیار، انشاء ادا من کل فرسن دینارن و انشاء قومها و ادا من کل معتی درهمن خمسد دراهم، و ان کانت اناسن منفرده ففیها روایتان ان ذکره همت تحابی، و این کانت ذکورن منفردتن ففیها روایتان انها ایزن ذکر احمد تحاوی فل آثار. و بعد میگه و قال ابو یوسف و محمد لا زکات فیه ما کفی ما کانت و بیهق و شافعی. در این فتوا ابو حنیفه منفرده، دو تا شاگرد اصلیش هم که قاضی ابو یوسف و محمد ابن حسن شیبانی باشه تابع او نشدن. ادامه داره، حالا اون ادامهشو بعد میخونم. اینجا در مبسوط سرخسی، اینجا این عبارت شبیه عبارت مغنی ابن قدام است. عبارت مغنی ابن قدام هم این هست: لا زکات فی غیر بهیمت الانعام من الماشیه فی قول اکثر اهل العلم، و قال ابو حنیفه فی الخیل از زکات اذا کانت ذکورن و اناسن، و ان کانت ذکورن مفرده او اناثن منفرده ففیها و روایتان و زکاتها دینارون ان کل فرسن او ربع قیمت او تا آخر عبارت. خب ولی تو مبسوط فرخسی که عبارت رو آورده ازش کاملا مشخصه که در فرق است بین اناث، اناث تنها و عرض کنم ذکور تنها، بین این دوتا تفاوت داره. اناف تنها، این مبسوط سرخسی جلد 2 صفحه 252، چاپ محمد علی بیضون هست، این چاپی که دست منه. خب اینجوری هست، میگه که فاما الخيل الصائمه اذا اختلط ذكورها و اناثها ففيها الصدقه في قول ابي حنيفه. بعد من مطالب فان كانت اناثا كلها فان ابي حنيفه رحمه الله تعالی اینجا نوشته فيه روایتان ذکر اومد تهاوی اینجا نوشته رحمه الله تعالی و ان كانت ذكورا كلها فلیس فیها شیئون الا فی روایتنا نبی حنیفه بعدش نمیشه رحمه الله تعالی ذکره ها فی کتاب الاثار. بعد توضیح که میده میگه که بعد شرح مطلب شرح میده و حالا بعدم میخونم شرحش رو. میگه اما الاناث قال فی احد الروایتین التي ذکرها الطحاوی انه لا شیء فیها، بعد استدلال میکنه و فی الاخرى این که به اصطلاح زکات داره. بعد میگه که و اما فی الذکور المنفردین لا شیء فیها فی ظاهر الروایه، فی ظاهر الروایه. بعد استدلال میکنه، بعد میگه که اون روایت آثار که هست، همون دسته تحاویر در کتاب الاثار که آورده، اون که نه یک ظاهر و روایه نیست، یه روایت شاذیه و اون روایتی که چیز هست اون روایت این که شیخ اعتنا نکرده به اون روایت شاذی که اینجا وجود داره، بر اساس اون روایت ظاهر و روایه آورده. تنافی بین نقل مرحوم شیخ و مرحوم خودمون ابن قدامه نیست، عرض کنم خدمت شما. حالا اصل مطلب رو توجه بفرمایید، اینجا دو تا نکته مطرح هست. یکی این که خب ما تو یکی از روایات ما داریم که روایت اولی که داشت، روایت محمد ابن مسلم و زراره ان هر امام باقر و امام صادق از هر دو نقل شده، این بود که امیرالمومنین در فرس اتاق 2 دینار تعیین کرده و برای فرس برازین 1 دینار نقل وضع کرده. خب مورد بحث بود که آیا این دلالت بر این داره که این واجب هست واجب نیست. خب مرحوم آقای خویی فرمودن که این میتونه حکم حکومتی باشه و ناظر به اون فترت خاصی باشه که امیرالمومنین حاکم بودن. به نظر میرسه این اصلا ربطی به این بحث نداره، ما پذیرفتیم. یه مطلب دیگه ای هست اینجا که در کتب عامه مطرحه و من اول یه مطلب عامه رو بگم تا بعد توضیح بدم این روایت چی میخواد بگه. این که اصل داستان زکات در خیل از زمان عمره. در زمان عمر خیلی بحث جدی هست در مورد که زکات در خیل هست یا نیست. یه سری روایت هایی از عمر نقل میکنن که گفته زکات در خیل هست، تو همین مثلا بدایع و صنایع و بله بدایع الصنایع داره که روی ان عمر بن الخطاب كتب الى ابي عبيده بن الجراح، اینجا نوشته رضی الله عنه، في صدقه الخير ان خير اربابها فان شاء ادى من كل فرس دينارا والا قومها وخذ من كل مئتي درهم 5 دراهم، که مردد بین 1/40 یا من کل فرس دینارا اونها رو قرار بده. اصل صدقه مسلمه، ولی اینکه چه مقداری داده بشه مردد بین اینها. و رویا ان صائب ابن زید، اینجا نوشته رضی الله عنه، ان عمر رضی الله عنه لما بعث العلاء ابن حضرمی الى الیمن امر و نیعق و من کل فرسن شاتین او شما دارم او اشرت دراقیم. این توی بحث زمان عمری حرفا مطرح بوده که تو مبسوط سرخسی هم ببینم این 2552 ببینم روایت دیگه ای داره یا همین دوتاست. حالا یک روایت دیگه هم هست که حالا اونو بعد میخونم. عرض کنم خدمت شما، ولی یه نقل یه روایتی توی مغنی ابن قدامه نقل میکنه که کتابای دیگه هم هست که اون روایت بحث امیرالمومنین اینجا وسط اومده. تو روایت دیگه هیچ کنون امیرالمومنین نیست، ولی تو این روایت بحث امیرالمومنین هست. میگه که فرول امام احمد به اسنادهی انحارسه قال جا اون ناسون من اهل شام الى عمر فقالو انا قد عصبنا مالا و خیلا و رقیقا نحب ان یکون لنا فیها زکاتون و تهورون قال ما فعلهو صاحبای قبلی فعفلهو. اون چیزی که دو صاحب من یعنی پیغمبر و ابوبکر انجام دادن من اونها رو انجام بدم. فستشار اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و فیهم علی علیه السلام فقال هو حسن ان لم یکن جزیتن یؤخذون بها من بعدک. خوبه، ولی به شرطی که این به منظره جزیه تلقی نشه که بعد از تو الزامی بشه. چون بعد قال احمد فکان عمر یأخذ منهم ثم یرزق عبیدهم. بعد ایشون ابن قدامه توضیح میده که این خود این روایت نشانگر اینه که مستحب به واجب نبوده از جهات مختلف. عبارت بعدیش هم بخونم. خوبه، میگه فسار حدیث عمر حجتا علیهم، یعنی بر ابو حنیفه، من وجوه احدها ما قوله ما فعله صاحبای، یعنی النبی صلی الله علیه وسلم و ابا بکر ولو کان واجبا لما ترکا فعلا. الثانی ان عمر امتنع من اخذها ولا یجوز ان یمتنع من الواجب. الثالث قول علی هو حسن ان لم یکن جزیتا یؤخذون بها من بعدک فسما جزیتا ان اخذوا بها و جعل مشروطا به عدم اخذهم به. میگه ان لم یؤخذوا بها، میگه اگه مجبوری نباشه، اگه خودشون میدن با اختیار خود اب نداره، ولی نباید گونه باشه که اجبار باشه. و جعل مشروطا به عدم اخذهم به فیدل را ان اخذهم به ذالک غیر جائز. الرابع استشارت عمر اصحاب و فی اخذه ولو کان واجبا لم احتاج الى استشاره. الخامس انه لم يشر عليه باخذ احد سوى علي بهذا الشرط الذي ذكره ولو كان واجبا لاشر به. و تا از سادس اینا هم آورده. عرض کنم خدمت شما، به نظر میرسه که اون چیزی که تو این روایت مطرح هست امام علیه السلام اصل این که امیرالمومنین در، یعنی اشاره به اون داستان داره، ولی یک مطلبی تو کتابای عامه اشتباه نقل شده، در واقع داره تصحیح میکنه امام علیه السلام. چون عامه اینا نقل میکنن که این از امیرالمومنین نقل نکردن که چقدر مقدارش رو چجوری تعیین کرده. ایشون میگه امیرالمومنین مقدارم تعیین کرد. این روایت ظاهرا ناظر به همون داستانی است که مشورت با عمر مشورت کرده با امیرالمومنین، امیرالمومنین مقدار تعیین کرده. این روایت در مقام بیان مقداره، نه اصل حکم. اصل حکم، اصل قضیه در جای خودش بوده، مفتوحاً بوده، مقدار رو داره تعیین میکنه که امیرالمومنین در مورد اتاق دینارین تعیین کرد، در مورد برازین به اصطلاح یک دینار تعیین، اون دو دینار یک دینار. مقدارهایی که از ابو حنیفه و یا از عمر و اینا هم حتی نقل شده، این مقدار متفاوته. هیچ یکی از روایت اینا از پیغمبر هم همین مطلب رو نقل کردن سنی ها، زکات در به اصطلاح فرس رو از پیغمبر هم نقل کردن، ولی هیچ یک از این نقل هایی که از پیغمبر نقل کردن این مقداری که طبق این روایت امام باقر و امام صادق تعیین کردن نیست، مقدارش فرق داره. حالا فرق کنید بذارید من بخونم این رو تا بعد عرض میکنم. اینجا یه روایتی از جابر نقل کردن، رسول الله قال فی کل فرس صائمه دینار او عشرت دراهم و لیس فی المرابطه شیء. این یک روایت. یه روایت دیگه ای توی یعنی برای جهاد باشه، یعنی روبه جهاد. اون تو بعض چیزا دیدم در مورد برازین و چیزای چیزی داشتم، ولی ببینم پیداش میکنم. اون چیز دیگه ای که اینجا فرق گذاشته بود بین برازین و بین چیز، اگه پیداش کنم خوبه. این بحث زکات در خیل بعد از عمر هم ادامه پیدا کرده، ادامه پیدا کرده تا زمانهای امام باق. اون زمان بعد زمانش که شاید بعد نزدیکای زمان امام باقر هم بوده. ایشون میگه که تو همین مبسوط هست، میگه و وقت هذه الحادثه فی زمن مرغام فشاور اصحابه فشاور الصحابه. اینجا نوشته رضی الله عنهم فراغ و ابو هریره لیس على الرجل فی عبده ولا فی فرسه صدقه. فقال مروان لزید ابن ثابت ما تقول یا ابا سعید، نظر تو چیه؟ فقال ابو هریره عجبا من مروان احدثه به حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله و هو یقول ماذا تقول یا ابا سعید. روایت از پیغمبر دارم برش نقل میکنم، او میگه یا ابا سعید. قال زید، ابو سعید هم زید ابن ثابت، زید میگه صدق رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، ولی که میگه این مطلب درسته که پیغمبر در فرس گفته زکات نیست، ولی مراد پیغمبر یه زکی یه فرسی است که مورد بحث ما نیست. و انما اراد فرس القاضی، فرس جنگجو. فاما ما حبست لطلب نسلها ففیها صدقه. فقال کم؟ فقال فی کل فرس دینارون او عشرت دراهم. بعد بحثا رو ادامه داده و رفته. به نظر میرسه که در واقع این روایت ناظره به همون داستانهایی هست که، یعنی داستانی که زمان عمر اتفاق افتاد و امیرالمومنین گفتن اگر مایل هستن زکات پرداخت بکنن اشکالی نداره. امیرالمومنین مقدار تعیین کرده، مقدار واجبی هم نبوده، امیرالمومنین این مقدار زکات گرفته، امیرالمومنین دو دینار، و اون هم نه مقداری که اینها نقل کردن از عمر که نمیدونم یک چهلم یا یک دینار یا عشرت دراهم که همون یک دینار را امثال اینها هست. من یه جایی دیگه هست میگه در برازین خمسه و دراهم دیدم، حالا ببینم تو کجا بود. میگه در اگه برزون باشه، اینه، همینطور مغنی ابن قدامه. مغنی قدامه میگه روی عن عمر انه کان یأخذ من الرأس عشرتا و من الفرس عشرتا و و من البرزون خمسه. اینا مال فرس، مراد فرس عتیقه، این اسب عربی. میگه از اسب عربی عشره، یعنی عشره دراهم، از برزون پنج تا. تو روایت ما میگه نه، از فرس دو دینار که میشه 20 درهم و از برزون یک دینار که میشه 10 درهم، دو برابر. در واقع تصحیح میخواد بکنه نقلی که در میان اهل تفنن مطرح بوده. این در مقام این، اصلا در مقام بیان این که واجب هست و واجب نیست و اینا، اشاره به اون داستان تاریخی هست و به نظر میرسه هیچ اصلا ربطی هم به حکم حکومتی و از اون حرفایی که تو جلسه قبل مطرح بود به نظر میرسه نداشته باشه. این یک. اما بریم روایت عرض کردم، اون روایت اول خیلی مهم نیست. روایت اول اصلا ظهورش در وجوب به نحو مستمر استمراری اصلا همچین ظهوری نداره. حالا ما اینجور هم که ما تفسیر میکنیم بازم ناظر به قضیه تاریخیه. حالا اونجوری که آقای خویی تفسیر میکردن ناظر به حکم شرعی سلطانی در زمان خاصشه، ولی اینجوری که ما میگفتیم نه، یک داستانی بوده در تاریخ که امیرالمومنین مورد مشاوره قرار گرفته در مورد یک زکات مستحبی، یه زکاتی هم که به اختیار خودشون اینا میخواستن زکات بدن، امیرالمومنین مقدار تعیین کرده. اون هیچ ربطی به بحثای ما نداره. عمده روایت دومه. به نظر میرسه که این روایت دوم مصداق حدیث ما یشبه و قول العام ففیه تقیه است. توضیح و ذالک این که ببینید این که اصلا چرا در مثلا این تفصیلاتی که ابو حنیفه قائل شده، اصل نمیدونم بین ماده و نر و امثال اینه، اینه چیه؟ این تفصیلات از کجا هست؟ من عبارت چیز رو بخونم، مقصود سرخسی رو بخونم که اصل نه، اصل قضیه میگن موضوع زکات مال نامیه. موضوع زکات مال نامیه. این که موضوع زکات مال نامیه از کجا در اومده؟ یک نوع قیاسیه. مثلا مال التجاره رو میگن چون مال نامیه این زکات داره، تو فضای قیاسی و امثال اینها. حیوانات دیگه هم که زکات دارن میگن چون اینا چاق میشن، چاق که میشن خودش نمو میکنن، مال نامی. میگه عصب با نمو کردن قیمتش زیاد نمیشه با سنش بالا رفتن و امثال اینها. عصب فقط یا با شیر دادن یا با بچه دار شدن نموش به نحو منفصله، نمای متصل نداره. این اصل دیدگاهی که اینها ها دارن. حالا من بخونم این استدلالات رو. میگه که عمل اناف، این که ادم اناف گفته قال فی احد الروایتین التي ذکرها الطحاوی، اینجا نوشه رحم الله تعالی انه لا شیء فیها لان معنا نما فیها من حیث النسل. عصب با گاو و به اصطلاح گوسفند و اینا فرق داره. گاو و گوسفند وقتی رشد کنن گوشتشون زیاد بشه، خب گوشتشون مطلوب هست، ولی عصب گوشتش مطلوب نیست و فقط من حیث نسل نموهش مطلوبه. و ذالک لا یحصل بالاناث المفردات. اناث مفرد که باید یه مذکر باشه مؤنث باشه، اینا با هم دیگه جفتگیری کنن تا چیز حاصل بشه. اون فتوایی که چرا باید هر دو با هم باشن. اما و فی الاخرى، روایت دیگه ای که گفته که نه، اناث مفردات هم کافیه. میگه خب حالا خودش نداشته باشه، اجاره میکنه، او میاد و مشکل حل میشه. و فی الاخرى قال یمکن ان یستعار لها فحل فیحصل النماء من حیث النسل. و اما فی الذکور المنفردین لا شیء فیها فی ظاهر الروایه لان المعنى النسل لا یحصل بها، مذکر که بچه دار نمیشه که این بحثا مطرح باشه. و به زیادت سن لا تزداد القیمه فی الخیل به خلاف سایر الحیوانات، سنش که زیاد بشه قیمتش که بیشتر نمیشه، حیوانات دیگه سن زیادتر بشه قیمت بالا میده. و معنی سمن غیر معتبرن لان عینه غیر معکول ننده. میگه ابو حنیفه گوشت شتر اسب رو میگفته نمیشه خورد، حالا اگر هم گوشت اسب هم خورد جایز باشه خوردنش، متعارف نیست خوردنش، این مقدارش که روشن است متعارف نیست خوردنش. فلهذا قال لن ادام نما لا شی علیها. ببینید استدلالات اصلا این است که نما داره نما نداره فلان اینها، دقیقا همین استدلالات استدلالی است که تو روایت زراره شده. اصل بحث اون یه بحثی در مورد این عرض کنم خدمت شما، ما یشبه قول الناس ففیه تقیه و ما لا یشبه قول الناس فلا تقیه تفیه، تقریبا آقایون همه، من افراد مختلف دیدم، مرحوم امام دیدم، قبل از اون مرحوم شیخ انصاری دیدم، اینا اینجوری تفسیر میکنن که مراد از ما یشبه قول الناس یعنی اون چیزی که با مبانی و دیدگاه‌های کلی عام موافقه، این بر اساس قیاس، بر اساس استحسان، بر اساس رأی تون فضا صادر شده. استدلالی که تو روایت زراره هست دقیقا همون استدلال قیاسی عامه است. اینا گفتن مدار در زکات المال النامیه، این مال النامی در گوسفند ماده هست، در فرس ماده هست، در فرس نر نیست. اون ما دیروز یه مطلبی رو متذکر می شدیم که این روایت اصلش در مورد فرس نیست، اصلش در مورد بغله. بعد متوجه شدم اونا مقدمه است. شما مراجعه تو کتاب های عامه بکنید، اونا بحث بقا بقال و امثال اینها که مطرح هست، اینا بقال و فرس و اینا همه توی فضا مطرح میشه. اینا چیزایی هستند که گوشتشون خورده نمیشه و با بالا رفتن سن قیمتشون بالا نمیره و فائدهشون در نسل ظاهر میشه. اصل قضیه این هست که سوالی که مطرح کرده یعنی زراره بغل رو که مطرح میکنه مقدمه است برای سوال بعدیش. میگه خب بغل کنش چه بسا خودشم میدونسته بغل وقت من روشنه، هیچ فتوایی به این که در بغل زکات هست نیست. اون بغل رو مطرح میکنه برای اینکه فرق بین بغل و خیل براش روشن بشه. میگه در بغل زکات هست، امام میفهمن نیست. در خیل پس چطور زکات هست؟ فرق بین بغل و خیل چیه؟ این فضا، اولا فضایی که اینجا مطرحه همون فضای بحثی است که ابو حنیفه مطرح کرده، فضایی که در کوفه، که زراره کوفیه، زراره کوفی هست و اصلا تو فضای کوفه این سوال طرح شده، یعنی فضای فقه حنفی. پاسخ امام علیه السلام هم دقیقا تو همون چارچوبه که بعقل لا ینتج، ولی خیلی اونم خیلی اناس نه ذکور، خیلی اناس ینتج، بنابراین این چیز یونتش، پس بنابراین زکات داره. این که اصلا موضوع زکات مال نامی باشه این تو روایت ما اصلا نداریم. این که موضوع مال نامی باشه این فضا فضای اهل تفننه که در میگن مال تجارت به عنوان مال نامی دارن، چیزای دیگر مال نامی دارن، اصلا این به عنوان یک اصلی که با برداشت با مجموعه از این که گفتن مثلا چرا در میان حیوانات فقط گاو و گوسفند و شتر زکات درش واجب شده، گفتن چون نمو میکنن و این نموش مطلوبه، با نمو قیمتش بالا میره. این یک نوع اصلا اساسا قیاس در مورد خود چرا اختصاص داره به گاو و شتر و گوسفند از یه طرف، از یه طرف مال و تجارت چرا زکات داره؟ به دلیل اینکه نمو میکنه، چون میشه فروختش و اون نمو هست که امثال اینا. اینکه این روایت دقیقاً همون مصداقی هست برای مصادیقی که بزرگان ما در تفسیر روایت ما یشبه قول الناس فیه الدقیه گفتن. و رو همین جهت هم این نکته رو توجه بفرمایید، این روایت اصلا صحبت سر این نیست که حالا زکاتی که در خیر هست مقدارش چقدره، اصل زکات صحبته. حالا مقدارش، چون یکی از سوالات که دیروزم تحلیل کردم سوال این بود که خب حالا این زکاتی که در خیل هست مقدارش چقدره؟ هیچ تعیین نکرده. نه. بله، نه روایت زراره، روایت اول که اصلا در مقام بیان این است که امیرالمومنین چقدر مقدار برای اون اشاره. نه نه، بحث من این هست که فضای بیان حکم فقهی نیست، اینو میخوام تایید کنم. یعنی ما در هیچ، فقط لازم نیست تو این روایت هم بیان بشه، هیچ روایت دیگه هم بیان نشده. اون روایت هم ناظر به وضعی هست که امیرالمومنین در اون قضیه داره، که اونم تو اون قضیه هم مستحبی بوده نه واجب، اون هم نه اینکه حتما این مقدار باید داده بشه. اونا آمده بودن درخواست کردن که از مال ما زکات بگیرید، امیرالمومنین گفته اینقدر زکات بگیرید، که حتما تعین هم داشته باشن این مقدار زکات بگیرن نیست. یه نکته‌ای در بعضی از منابع عامه هم هست که امیرالمومنین وقتی به خلافت رسیدن اصلا این زکات رو برداشتن، این زکات بول قبل از خلافت امیرالمومنین بوده. امیرالمومنین این زکات بعد از اینکه به خلافت رسیدن زکات برداشته شده، این نقل هم تو چیزای هست. اینا علل قاعده ناظر به همون قیدی هست که تو اون روایت هست که اگر بعد از تو به نحو جزیه‌ای که یؤخذون بها من بعده، که تعبیرش چی بود عرض کنم، اگر بعد از تو به صورت جزیه در نیاد و امثال این هم، احتمال زیاد امیرالمومنین یا در زمان مثلا عثمان به صورت یک امر مسلم گرفته شده بوده. چون تعبیر امیرالمومنین تو روایت این هست که افوتو ان زکات الخیل، افوتو ان زکات الخیل، پیدا زمان عثمان و اینها این زکات از یک زکات مستحبی تبدیل شده بوده به یک زکات واجب، و حضرت میگه افوتو لکم ان زکات الخیل. و حتی چون یه نکته ای تو مبسوط سرخسی داره، اون نکترم بخونم قشنگه. در مورد استحباب افوتو خیلی مشکله تعبیر کرده باشه. اینی که من میخوام عرض بکنم که این از زمان عمر که به زمان عثمان رسیده، از اون استحبابی که زمان عمر بوده تبدیل شده به وجوب. یعنی همون نکتهی که امیرالمومنین نگرانش بوده و گوش زد کرده مواظب باشید که واجب نشه ها، مستحب باشه، اختیاری باشه، اون در زمان عثمان و اینها که به خلافت امیرالمومنین منجر می شده تبدیل به واجب شده بوده. این که
تصریح داریم که این بعد از خلافت بوده، چون همین گزارش که فرمودی که بعد از گزارش از امیرالمومنین از پیغمبر صلی الله علیه و آله نقل شده که علاقه به امکان امسالات الخیر، تصریح داریم که مثلا در زمان خلافتش این کارو کرد، چون اینا پیامبر افتاده باشه که اون نقلا.
حالا من با اون عرض کنم خدمت شما، نمیدونم حالا اون به هر حال اینا رو من در به عنوان معیدات میخوام ذکر کنم، چون اینا نقلیاتی نیست که بشه بهش اعتماد کرد، بحث اعتماد به این نقلیات نیست. یه نکته رو اینجا من به شما عرض بکنم، اون تو مغنی ابن قدام تو مقصود سرخی یه مطلب داره، میگه حسب خیلی چیزه جالبیه، اگر مسئله صدقش مطرح بود خیلی زود تمام مالای اسبای مردم و این حکام غارت میکردن. این میگه که و انما لم یثبت ابو حنیفه رحمه الله تعالی داره للامام ولایت العصر لأن الخیل مطمع و کل تامن فإنه سلاح و ظاهر انهم اذا علموا به لا یترکونه اول صاحبه و انما بر دیگه که این حسب خیلی چیز جالبیه، اینی که نگفته که پادشاه حاکم میتونه اونو بگیره، ولایت عقص رو برای حاکم ثابت نکرده. اگه این ولایت عقص برای حاکم ثابت میشد اسبی باقی نمیگذاشتن. این یه واقعیتیه، عرض کردم. ولو به نحوه این که امیرالمومنین میگن که اظهار نگرانی میکنن، نه به خاطر معصوم بودن امیرالمومنین چه بسا باشه، به خاطر طبیعت یه قضیه است. اسب خیلی چیز جالبیه، به نحوه مستحب هم باشه خلیفه بعدی مستحب رو واجب میکنه. این اینجور نیست که این به واجب منجر میشه. خلاصه عرضی که من دارم این هست که به نظر میرسه که این روایتی که از زرار نقل شده، این روایت یشبه قول الناس هست و فیه دقیقه هست. یه نکته ریزی داره که من فردا از جهت تفاوت اینا یه نکته داره، چون اذان شد من اینو فردا یه شاید 3-4 دقیقه صحبت داشته باشه، میریم تو بحث زکات مال و تجاره. و این بحثایی که اینجا کردم در بحث زکات مال و تجاره خیلی اثر داره. صبر کنید، ما اونجا هم در مورد این صحبت خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.